بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. خدا به انبیاء خودش این فرمان رو داده، در قرآن داره برای من و شما روایت میشه. قل انتظروا، منتظر باشید. انی معکم من المنتظرین، من هم همراه شما منتظرم، من هم همراه شما منتظرم. این چه امریست که خدای حکیم از روز نخست خلقت چشم انتظار و منتظر اوست. وقتی به مبین قرآن مراجعه می کنیم و اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه می کنیم، می فرمایند خداوند عزیز حکیم نخستین منتظر ظهور مهدی آل محمد. بد نیست شام جمعه است، بهار صلواته، باز هم هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلوات دیگری را هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این آیه رو مطرح عرضم قرار دادم برای اینکه توجه بدم عزیزان رو. وقتی دعا می کنیم و طلب می کنیم سلامتی و فرج صاحب سفره امروز رو، بدانیم و آگاه باشیم نخستین کسی که جبران کننده این دعای خیر ذات سبوح قدوس خود خداست. شما وقتی دعا برای سلامتی و فرج امام زمان می کنید، دارید تعجیل کسی رو طلب می کنید که خداوند اولین منتظرشه. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بعد دومین کسی که به جبران این دعای خیر شما دست به دعا بلند می کند و دعا می کنه در حق شما، شخص شخیص رحمت للعالمین، پیغمبر خاتم هستند. با فرج صاحبمون پیامبر اکرم بزرگترین حاجتش روا میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد تقی اصفهانی رو، دو جلد کتاب داره. این دو جلد کتاب ایشون رو من یک جلدش رو حدود 5 سال تدریس کردم، یک فصلش رو. نام کتاب اینه، بعضی عزیزانم شنیدن یا دیدن، مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم علیه السلام. اللهم صل علی محمد. ایشون در این کتاب آمدن سعی کردن، 2 جلد کتاب بالغ بر 1000 صفحه، سعی کردن اجر، ثواب و پاداش دعای برای سلامتی حضرت حجت و فرج ایشون رو از آیات و روایات، فقط حرف اضافه ندارم، هر کلمه‌ای که گفته مستند به یکی از نصوص قرآنه یا یک حدیث مکی، بیش از 1200 صفحه در فواید دعا برای فرج امام زمان یا سلامتی ایشون نوشته و آخر سر اسم کتاب رو گذاشته مکیال المکارم. مکیال از کیل میاد، این سرتاسا قدیم یادشونه دوستانمون، این بقالیا و خلاصه بنکدارا دارن هنوز هم هست. این سرتاس رو میزنن تو چی آقا؟ توی گونی 50 کیلویی، 70 کیلویی، 80 کیلویی. چقدر این سرتاس بار بر میداره؟ 1 کیلو، 0.5 کیلو، 700 گرم مثلا. 1200 صفحه آیه و حدیث صاحب کتاب شریف مکیال مستند آورده برای اینکه به من و شما نشون بده ارزش دعا برای سلامتی و فرج امام زمان چقدره. آخرش اسمش گذاشته مکیال، یعنی یه چیزی که فقط اینقدر من تونستم بردارم از اون اقیانوس بی انتها، من به اندازه این سرتاسه برداشتم برای شما نشون دادم. خدا رحمت کنه یک بزرگواری رو می‌فرمودن اگر مردم، شما به جای کلمه اون مردم، نمیخوام توهین خدای نکرده به کسی باشه، من میگم اگر من شعورشون بالا بره، با شعور بشن و فهیم بشن، تمام کار و زندگیشون رو تعطیل میکنند، میچسبن به این که خلاصه دامن خدا و حجتهای خدا رو بگیرند، ظهور امام زمان محقق بشه، بعد برن سر خونه و زندگی و کار و زن و بچه و گرفتاری های دنیا. چون شعور ندارم، فهم ندارم، خیلی آدم خوبی باشم، یه روز جمعه دست به دعا بردارم، یه دعایی هم که قنوت نمازم مثلا برای سلامتی امام زمان. اول بسم الله ما سر نخور دست عزیزان داریم، این سر نخ. اگر خیر دنیا میخواهید، باز این کلام اون بزرگوار، اگر خیر دنیا میخواهید نصرت کنید امام زمان، اگر خیر آخرت میخواهید نصرت کنید امام زمان. این مقدمه رو گفتم، بعدها اگر رزقمون شد انشالله از این کتاب مکیال استفاده ها خواهیم کرد، خدمت عزیزانمون درس پس میدیم و شما عامل میشید و انشاءالله ما هم توفیلی شما، دنبال سر شما، خدمتگزار نوکران اهل بیت و امام زمان خواهیم بود، بستر و زمینه ظهور اون موعودی رو که خدا نخستین منتظرشه، نه پیامبر، نه امیر مؤمنان، ذات سبوه قدوس اله، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، این رو داشته باشیم با این توجه. اینا رو گفتم یه خورده دلها متوجه بشه، کانون بدیم به انوار و امواج وجود شریف و عزیز سرورانم، با توجه طلب کنیم. امام هادی رو هم امشب شفیع خودمون قرار بدیم در درگاه خدا، ایشون دست به دعا بردارن، خدا فرج اون آقایی رو که خدا منتظرشه، رسول الله منتظرشه، امیر مؤمنان منتظرشه، صدیقه طاهره فاطمه زهرا منتظرشه رو امشب انشاءالله تقدیر بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها حبيبا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الله اللهم
صل
خب، تا اینجا ما از شاگرد جو دست رو سوال کنیم، چند تا نکته گفتیم ما؟
من یه خودتون بلند شدیم، من خودتون
ناقص نوزد، ولی فقط این موقع من ستون نکته خیلی خسته است. یه خورده که از شهر خارج میشید، یه 30-40 کیلومتری که بیرون میرید، یواش یواش میبینید راننده محترم چشاش میره رو هم. اینجور وقتا مأموریت اون کسی که کنار راننده میشینه چیه؟ شروع کنه صحبت کردن، او رو از ناخودآگاهی که داره به سمت خواب‌آلودگی میره در بیاره، بیاره رو خودآگاه. حواست به جاده باشه، حواست به چراغ باشه، حواست به ماشین جلویی باشه. به این آدم گفته میشه منذر، انذار دهنده. مثال دوم، بوق وسیله انذار تو اتومبیل، تو موتور و هر جای دیگه. یک مرتبه یه عابر میپره جلو آدم، سر چهار راه چراغ سبز شده، باید حرکت کنی، ماشین جلویی داره با موبایل صحبت میکنه، حواسش نیست، بوق میزنی. این بوق چیکار میکنه؟ او رو از اون قفلتی که داره در میاره، متوجه مسیری که باید حرکت بکنه. مهم گاهی اوقات یک بوق برای اینه که فقط اون رو هوشیار کنیم حرکت بده، گاهی اوقات بوق جلوی یک سانحه خطرناک رو میگیره. اگر به جا بوق زده بشه، جان یک انسان رو میتونه نجات بده. اگر اونی که کنار دست راننده است، یه وقتی اتوبان تهران قومه، یه وقتی نه، یک جاده پرپیچ و خم کوهستانی است، کافیست یک ثانیه بی احتیاطی بکنه راننده و سرنشین هم ته دره. اونجا وظیفه این منذر خطیرتره و کمکی که میکنه خیلی ارزشمندتره. اینا نمونه هایی بود از کسی که انذار میده. خداوند متعال وقتی من و شما رو خلق کرده با یک هدف و نیتی خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی یک برنامه‌ای برای ما داشته. ما اگر تو اون صراط، تو اون اتوبان، تو اون مسیری که خداوند خلق کرده قرار بگیریم و حرکت کنیم، در صراط مستقیم هستیم. روزی 10 مرتبه عرضه می‌داریم اهدنا الصراط المستقیم. علیکم السلام. دقت فرمودیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. اگر از این صراط مستقیم یه کوچولو منحرف بشیم، این انحراف اولش نیم متره. وقتی با درجه انحراف حرکت بکنی، خشت اول گرنه حتم امار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اینه که انذار دهنده کارش اینه، هی بیاد به شما، به من تلنگر بزنه، بیدار علی باش، خوابت نبره، از صراط مستقیم خارج نشی، یک گام کج بگذاری، یک مرتبه ببینی در دوزخی، در صراط غیر مستقیم. این صراط مستقیم باید معرفی بشه. باز معرفی این صراط مستقیم کار کیه؟ منذر. جلو دره داری، مواظب باش. این طرف دست‌انداز داری، مواظب باش. اون جلوتر یه پیچ داری، حواست باشه. نقش تابلوهای راهنمای رانندگی چیه؟ راننده رو متوجه می‌کنه. به این کارم میگن انذار. بیدار باش. هر آنچه که ما رو از غفلت خارج کنه به اون حقیقتی که هدف خلقت ماست متوجه بکنه، این کارها زیر مجموعه وظایف منذره. پیام‌آور رحمت از لحظه بعثت تا لحظه ای که جان به جان آفرین تسلیم فرمودند، از انذار مردم دست نکشید. 23 سال دوره رسمی شه. دقت فرمودید؟ این آیه که چند شب پیش داشتیم با یکی از دوستان بحث علمی داشتیم، روایتش رو پیدا کرده بود اورده بود. و این آیه که داریم یوم الانذار، پیغمبر منذره، یا آیه داریم آیه انذار بهش میگن، روزی که پیامبر اهل و عشیره رو جمع آوری کردند و رسمن اعلان رسالتشون فرمودند و چه کار کردن؟ همه اون مقدماتی که پیغمبر گفته بودن برای این بود که آخر مجلس بگن که این علی وصی من، ولی من، خلیفه من، جانشین من و صراط مستقیم خداست در میانش. دوره دعوت مخفیانه پیغمبر چند ساله؟ 3 سال. بانجی که در تاریخ دعوت رسمی رو اون بزرگواری که داشتیم با هم بحث میکردیم جمع‌بندی این شد، اون دعوت رسمی پیغمبر که اون مهمانی رو دادن، اون مهمانی برای اعلان نبوت نبوده، اون مهمانی برای اعلان ولایت امیرالمؤمنین بوده. یه وقتی من و شما با هم میشینیم یه نظری میدیم، یه وقتی نه میری پیدا میکنی روایات و مستندات و آیاتش رو در میاری، این مهمه. یوم الانذار، مردم بیدار باشید، اگر رضایت خدا، صراط مستقیم، رضامندی الله رو دنبالش میکردید، در تبعیت از این کسی است که به شما معرفی میکنم. این کسی که به شما معرفی میکنم هم آیا خدا اسمی، صفتی، لقبی روش گذاشته؟ بله. انما انت منذر و لکل قوم هاد، این هدایتگره. علی ابن ابی طالب هدایتگر مردمانه، من فقط انذار دهندم. یعنی چی؟ الله من از جانب خدا مبعوث شدم به مردم بگم مردم گوش به حرف علی بدید، تسلیم علی باشید تا مورد رضایت و لطف و عطوفت خدا قرار بگیرید. چکیده کلام اینه، پیغمبر انذار دهنده است، علی ابن ابی طالب و فرزندان علی، لکل قوم هاد، از همین آیه استفاده میشه دیگه، نگفته برای این امت یک هدایتگریست، لکل قوم، برای هر دوره‌ای، برای هر عصری یک هدایتگر خدا روی زمین قرار داده. یک هادی قرار داده، یک مرشد قرار داده، یک هدایتگر قرار داده. هادی و مرشد شیخ صوفیه و شیخ خانقاه و قطب نمیدونم فلان سلسله نیست. هادی رو خدا باید معرفی کرده باشه. انما انت منذر و لکل قوم هاد. و اول هاد سوال شد از پیغمبر، اولین هادی کیه؟ علی ابن ابی طالب. و ثانی حسن ابن علی، و ثالث حسین ابن علی. اینا رو هی ملت اومدن سوال کردن، بعد از این هادی کیه؟ چهارمی. بعد از این هادی کیه؟ پنجم. این آیه انذار، انما انت منذر و لکل قوم هاد رو داشته باشیم. حالا برای اینکه این آیه معنیش بهتر و شفافتر بشه، یک آیه دیگری از قرآن رو هم با هم مرور میکنیم. اعوذ بالله السميع العليم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، مردم با خدا بازیگری نکنید. هر کس بر خودش اتمام حجت کردیم، وجدان هر انسان میفهمه چی خوبه چی بده، چی خیره چی شره. فالهمها فجورها و تقوا. ما به هر انسانی الهام کردیم از قبل چه کاری خیر است چه کاری شر. دنبال شر نرو، تبعیت خیر کن. اطیع الله، اگه تبعیت خیر کردی اطیع الله، اگر تبعیت عقل کردی هر آنچه که عقلت گفت، عقل ها نه فکر، اینو بعدا ان شاءالله توضیح میدیم که تفاوت عقل و فکر چیه، هر چه که عقلت گفت عمل کردی داری به دستور خدا عمل میکنی، هر چه که نفست گفت عمل کردی داری مخالفت با خدا میکنی. اینا همه هر کدوم یه سرنخ مهمه، یه شاکلیده برای زندگی موفق. خب اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید، تو خلوتتون، تو جلوتتون، به خاطر خدا پا روی هوای نفس بگذاریم. ما به خاطر هوای نفس پا روی خدا میگذاریم، به خاطر هوای نفس خوش آمدم، خوشم میاد از این کار، پا روی رضایت خدا میگذارم، پا پا روی رضایت پیغمبر خدا میگذارم، پا روی رضایت امام زندم که چشمان خداست در میان خلق میگذارم. بقیت الله عین الله هم هست، بقیت الله سمع الله هم هست، بقیت الله ید الله هم هست. در مقابل چشم و گوش امام زمان هوای نفس رو انتخاب میکنیم یا رضایت خدا؟ بل الانسان علا نفسهی بسی، و هر کس خودش میتونه چیکار کنه. من میدونم، مال خودمون میدونم، شما مال خودتون. بلو القا معاذیره، اطیع الله. پیغمبر اکرم تا زمانی که شعارش این بود اطیع الله، مردم سنگ بهش نمیزد، شکمبه سطور روی سرش خالی نمیکرد، تهمت و توهین بهش نمیزد، اموالش رو مصادره نمیکرد. چرا؟ چون مردم میدونستن پیغمبر حرف حق داره میزنه. اطیع الله میگه عبد خدا باش، کاری با مردم نداره، هزینه هم برای مردم نداره، یه دعوت دیگه. کی مردم با پیغمبر سر جنگ پیدا کردن؟ پله اول زمانی که این آیه نازل شد، اطیع الرسول. حالا بیا اگه نمیخوای عبد خدا بشی، اطاعت خدا بکنی، باید هرچی این پیغمبر میگه اطاعت کنی. دروغ نگو، خیانت در امانت نکن، متعهد باش، امانتدار مردم باش. این دو پایه، پایه اساسی و اصلی دینه، صداقت، امانت دار. چرا جامعه ما اینجور با سر به سوی قهترا داره میره؟ این دو تا اصل داره کمرنگ شد. امانت داری، تعهد، کاری رو که به شما محول میشه درست انجام بدی، شست رفته که خودت کیف کنی بگی بینی و بین الله بهتر از این کار نمیشد انجام بشه. هر کاری رو با هر کسی واگذار میکنیم سنبله و بوده جمعه میشه. از چیزای کوچولو کوچولو. حاج خانم ما پیروزه رفته کیسه جارو برقی گرفته زده به جارو، این جارو صدا میده، درست کار نمیکنه، ولی خونه بازش کرد، میگه این کیسه مال این نیست. خانم میگه اشتباه گرفته، میگه به خدا مدل و فلان و همه رو دادم به یارو، گفتم آقا اینو به من بده، نداشته، واسه این که جنس پس مونده هم بار رد کنه بده. اینم که خانم نمیفهمه که دیگه انداخته رفته، تمام شد، او پولشو گرفته، سودشو کرده، تو دلش بشکنش هم زده، انداختیم رفت، این جنس بونجوله هم انداختیم رفت. اما سنت خدای قاهر اینه تو این دنیا، از هر دست بدهی از همان دست میگیری. این رو رعایت بکنید، حواستون جمع باشه. او بشکنشو زد، جنس آشغالشو انداخت، اما یه چیزی هست به نام برکت، یه حقیقتی وجود داره به نام خدا. امروز ظهر داشتم برای دخترم میگفتم، یه چیزی رو گفت بهش جواب دادم، گفت چجوری بابا؟ گفتم اینجوری که برات میگم. خدا رحمت کنه استادی رو داشتیم به رحمت خدا رفتن، داماد مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود، ایشون برای من تعریف کرد. خب یک فقیه، یک مجتهد، یک آیت الله، داماد آیت الله بروجردی، خودش مدرس حوزه و سابقه و چه و چه و چه، بحث خداشناسی وقتی توحید میخواد بگی طبیعتا باید یه حدیث و یک آیه و یک بحث مستحکم و مقوی به اصطلاح ارائه بدن. یه روز ما ازشون پرسیدیم که شما خدا رو چجوری یافت؟ توقعمون این بود ایشون یه آیه و یه حدیث بخونن بگن طبق این آیه، طبق این حدیث، طبق این اصل خدا اثبات میشه اینجا. ایشون فرمودن که میدونی من خدا رو کجا اقرار کردم که خدا هست؟ فرمودن که ما بچه بودیم، مکتب میرفتیم در بروجرد، یه دو سه سالی که مکتب رفتیم یواش یواش مدارس جدید تأسیس شد. پدر ما علامه بود تو بروجرد، پدر ایشون عموی مرحوم آیت الله بروجردی بود، یعنی اینا فامیل بودن. پدر ما علامه بود، سیدی بود، بزرگواری بود، همه شهر رو احترام میگذاشتن. پدر ما به ما گفتش که عثمان حسین میخوام اسمتو بنویسم مکتب رفتی، حالا میخوام اسمتو بنویسم مدارس جدیدم بری. دوست داشت ما این علوم روز رو هم آشنا بشیم. که آقا شما بفرمایید. بچه بودیم، مثلا 8 9 ساله بودیم، 2 3 سال از 5 سالگی مکتب رفته بودیم، تازه مدرسه تأسیس شده بود، می‌خواستیم بریم مدرسه. پدرمون رفتن به آداب اون روزگار ثبت نام کردن ما رو، مثلا روز اول مهر شد، روز اول بازگشایی مدارس، و صبح خلاصه ما چال و کلا کردیم و پدرمون دست ما رو گرفتن به سمت دبستانی که اولین دبستانی که تو شهر بروجرد اون موقع راه اندازه شده بود رفتن. ایشون میگفتن تو همسایگی ما چند تا پسر بچه دیگه هم بودن همسن و سال ما، یک بنده خدایی بود پسر یه بابایی بود و بابا تاجر بود، بعضش خوب بود، اونام چون متمول بودن دستشون به دهنشون میرسی، اونم پسرش رو ثبت نام کرده بود تو مدرسه. اون موقع هر کسی نمیتونست بره مدرسه. این آقازادم ثبت نام کرد، با ما قرار شد بیاد مدرسه. روز اول مهر ما دست به دست پدر حرکت کردیم به سمت دبستان. نزدیک مدرسه رسیدیم، دیدیم که اون آقازاده رفیقمون هم دستش دست پدر، با این تفاوت من خیلی موقر و مؤدب و به قول امروزی آدمیزادی دارم همراه پدرم حرکت میکنم، این چون تو مکتبهای قدیم چوب و فلک و این حرفا بود شنیده بود و عرضم به خدمت شما مدارس قدیمم داشت، ترسیده بود، میگفت بابا دستمو ول کن من مدرسه نمیام. پدره هم میگفتش که غلط کردی مدرسه نمیام، دست این بنده خدا رو میکشید به سمت دبستان. نزدیک ما شدن، ایشون با پدر ما احترام کرد، سلام علیک کرد و گفت بحبه مثلا آقازادن مدرسه میرن. بله، چند قدمی که حرکت کردیم این پسره پسر بچه یهو دید که دو قدم مونده وارد دبستان بشه، وارد بشه دیگه خارج نمیتونه بشه. گفت هی زد زیر گریه، من مدرسه نمیخوام، من مدرسه نمیخوام، من مدرسه نمیخوام. بابا هم هی با قدرت بیشتر فشور دست بچه رو به زور بکشه تو مدرسه. گفت لب به لبه در به حیات مدرسه، این دید بره اونور کار تمومه. بچه 7-8 ساله دهنش رو باز کرد، دست و دست پدر، چنان گاز گرفت دست پدر رو که پدره گفت آخ، دست اینو ول کرد. ما دیدیم که از جای دندونای خون زد بیرون. چه گازی گرفتی دست بابای بیچاره، خون زد بیرون، آخ این فلان فلان جدا در رفت. گفتیم خب ما تا اینجاش توحیدی یاد خیلی ندیدیم. گفتن که ما بالاخره رفتیم مدرسه و تمام شد و دوره مدرسه همون تمام شد. حدود مثلا 17-18 سال بعد ما دیگه ازدواج کرده بودیم، داماد حضرت آیت الله بودیم، خدا هم یه پسری آقا پسری به ما داده بود و ما روز اولی بود که بچه همون رو ثبت نام کرد و ما خواستیم آقازادن رو بریم مدرسه. این آقازاده الان از مراجع قومه ها گفتن که من دست همین حسد محمد جواد رو گرفتم و حرکت کردم و تو راه داشتیم سمت مدرسه میرفتیم، یه دفعه بعد مثلا 17-18 سال اون رفیقمونو که اون رو در رفته بود یه دفعه دیدیم، منم نشناختم، اون منو شناخت به خاطر هیبت و قیافه ما. حضرت آقای علوی، حضرت آقای علوی، حضرت آقای علوی اومد جلو ما رو بغل کرد و اینا. دیدم این پسر بچه این باشه، گفتم این کیه؟ آقازاده گفت بله. گفتم کجا؟ عقرب بخیر داریم میریم مدرسه، ایشون رو ثبت نام کردیم، امسال داریم میریم مدرسه، روز اول مدرسه. گفتم از قضا ما هم داریم آقازاده رو میبریم. کدوم مدرسه؟ همین مدرسه فلان.
این بریم بسم الله، مشغول گفت و شنود شدیم، یه خودی که رفتیم این پسر دیدم این قور میزنه. بابا من مدرسه نمیام، من نمیخوام، من دوست ندارم، ولم کن. حالا اینم به احترام ما داشت با ما صحبت میکرد، میخواست ما متوجه نشیم دست این بچه رو فشار میکرد که فلان فلان شده بیاد. که کشان 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 آمدیم نزدیک مدرسه رسیدیم. این دیگه اگه بره تو مدرسه دیگه بیرون آمدنش با خدا هست. تو آستانه در به مدرسه دهنو باز کرد، دندان روی دستان شست پدر گذاشت، چنان فشرد پدر گفت آخ. دندونو که بل کرد خون زدن بیرون رو دیدم، بچه در رفت، پدرم وایساد آخو. ایشون میگفت من چند دقیقه اونجا خوش کردم. گفتیم خب، گفت اونجا از ته وجود گفتم اشهد ان لا اله الا الله، خدا هست. یه وقتی ماها خدا هست، از بچگی به ما گفتن خدا هست، خدا بزرگه، خدا کریمه، خدا رحیمه. خب هم در ناخودآگاه هم جا گرفته و خیلی هم خوبه، اما ارزش مالکه. حدیث بخونم براتون. پیغمبر اکرم فرمودن کسی که یک مرد، یک مرد شهادت بدهد لا اله الا الله، دو اتفاق براش میفته. وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. اتفاق دوم چیه؟ پیش نیاز اولیه. کسی که بهشت میخواد برش واجب بشه، گناهانش باید آموزه بشه. روایت تو توحید مرحوم صدوق کتاب توحید ایشون آورده، باب ثواب الموحدین زیر مجموع ثواب من قال لا اله الا الله. حدیث اینه، من قال لا اله الا الله مرتن، یک مرد، وجبت له الجنة. خب الحمدلله ما حداقل چند میلیون باری لا اله الا الله گفتیم تا حالا. نه، از این لا اله الا اللهی که شهود کنی، شهادت بتونی بدی. تو دادگاه چه کسی میتواند شهادت بده یه چیزی رو؟ کسی که شاهد. ما اشهد ان لا اله الا الله هایی که میگیم تقلیدیه، توتیواره، از یه مرجع تقلید. یه فقیه دارم میپرسم خدا رو کجا، توحید رو کجا شناختی؟ نمیگه از فلان کتاب، از فلان درس، از فلان نوشته. میگه روزی که خودم به مدرسه رفتم، هم کلاسم با دست پدر چه کرد؟ 17-18 سال بعد خودم بچه‌مو به مدرسه می بردم، اون بچه با دست پدرش چه کرد؟ خدا سر جای حق نشست. اون لا اله گفت چند دقیقه من در آستانه در مدرسه موندم. هی پسرم دستم بابا بریم، بابا مدرسه، بابا. وجدان کردم، شهود کردم لا اله. هر دست که بدی تو همین دنیا، قبل از آخرت، قبل از برزخ، قبل از لیلة الدف، تو همون دست برات میگذرد. به حسابمون برسیم قبل از اینکه دیر بشه. حاسبو حاسبو قبل انتهاز. چقدر حق و ناس داریم؟ حق الله چقدر داریم؟ ایناست نمیذاره اون لا اله الا الله اثر خودش رو بگذاره. اینا رو صاف و صاف کنیم، نمیارزه. مال دنیا خیلی شیرینه، اما عزیزان من نمیارزه به این که آخرت رو بهش. اینو قبول کنید، هر کدومتون خیلی بیشتر از من تجربه دارید. آقای مهندس اصلا میدونم ما یه کاری گرفتاریه داریم چند روز پیش من دنبالش بودم، یه بنده خدایی یه مهندسیست برای اون کار ما داره نظارت میکنه، اذیت کرد ما رو یه چند ماهی یکی از پروژه های ما به تاخیر افتاد. هی این اداره اون اداره، حالا همه کاراشو ما درست کردیم، راستوریس کردیم، گفتیم آقا چرخ داری که ما میگه آقا این آقای مهندس باید بیاد فلان مدرک رو امضا کنه که ما این سند رو مثلا بشم. من میگه آقا ما قبل از اینکه پروژمون تموم بشه بایدشون تسویه حساب کرد، یعنی پولشو نقدن گرفت. آقا اگه میشه بیاد میشه امروز برو، فردا بیا، فردا برو، پس فردا بیا، پس فردا بیا. خلاصه چند ماه مورد اومده پنج بالاخره ما رفتیم به قول قدیمی ها کنه شدیم وایسیدیم دم دفتر گفتیم مهندس تا امروز ما نه من اینجا نمیرم، چهار ساعت معطل کرد ما بالاخره کشون گرد اومدیم رفتیم من خدا رو شهر دادیم اونا من رو گوشته آقای مهندس بیرون امضا کنید که این کار من خدا یک سال تو نوبت بره انجام بشه. گفت امضا میکنم ولی مهرم همراه نیست تو ماشین، ایشون بیاد بریم بیرون و مهرم ما ساده بعبود و الان چیزا ندینیم بریم آقا بریم در ماشین. اومدیم در ماشین مهندس کو مهر تو جیبه خون بالا میزدی چهار طبقه ماندیم پایین هم بالا میزدی 2 میلیون تومن میگیرم این مهر گفتم هم مهندس کنم اگه بده کاری میگم حساب کتاب از قبل من تصمیمش و اون که سر جا پس این چی بودیش مهر مگیرم 2 تومن میگیرم ناقا خدای ما چی بگیم حالا اونجا نابه ما گیر کرد اینجا با این بنده خدا داریم اینجوری میکنیم. اینو داشته باشید حالا 4 ساعتی که ما دفتر ایشون معطل شدیم بابت چی بود؟ ایشون از همین تقلبایی که یه جایی کرده مهره یه مهندس دیگه رو پای یه پروژه دیگه زده، تو اون پروژه یه کارگر بیچاره ای داشته کار میکرده افتاده مرده، این بابا به رو خودش نیورده که من این مهر زدم سو استفاده از این مهر کردم، دادگاه و دادگاه کشی و دیه و فلان 45 میلیون تومن دیه باید بدن، حالا این بابا زنگ زده با اون مهندسه که مهرشو برداشته بلند کرده زده پای نامه یکی دیگه که فلانی محکوم شد بیا دیت رو بده. گفته بابت چی محکوم شدن؟ گفته یه کارگری فلانجا افتاده. گفته من فلانجا پروژه ای نداشتم. چرا داشتی؟ بالا و پایین اومدن دیدن آقا این آقا مهر ایشونو برداشته زده. حالا اون مهندس رفته از این مهندس شکایت کرده، ما 4 ساعت معطل بودیم که اینا دعوای اون قضیهشون رو راست و ریس کنن که بعد با ما ایشون بیاد کارو انجام بده. از هر دست بدی از همون دست میگیری، قبل از اینکه ایشون بخواد 2 میلیون تومن از ما بگیره خدا 40 میلیون زده تو حسابش برو بده. نمیارزه مال حرام، مال شبه ناک که پیغمبر اکرم فرمودن از هیچ چیزی در آخر الزمان به اندازه مال حرام در امتم ترس ندارم، از هیچ فتنه. مال شبهناک، مال حرام، یک ریال وقتی تو سر سفره من اومد، نه من، فرزند من، فرزند من فقط نه، نوه من، نوه من نه، نتیجه من، نتیجه من نه، نبیره من، تا کجا؟ امام صادق فرمودن تا 7 نسل تحصیل بذار. اون سودای صدی چنده بانک ها، معاملات ربوی که همه رو گرفتار کردن تا 7 نسل زبان خداست داره سخن میگه تا 7 نسل تأثیرش هست. بچه هم قدم حسابی نمیشه، دوست میشه، کلا بردار میشه، مایه توف و لعن تو میشه، خدا لعنت کنه پدرشو، بر پدرش لعنت که ببین چیزی مردم رو زنی کنه. تا 7 نسل تأثیر میشه. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول کن. اگه گفته این کار زشته، این کار بده، این کار رو نهی کرده، نکن. با عقلت هم بسنجونی، این عقله. کل ما حکم به شرع حکم به العقل، کلما حکم به العقل حکم به الشر، شر هم عقله. ولی ملت زیر پار میبرن با پیغمبر از روزی که گفتش که خدا آیه نازل کرد اطیع الرسول دشمنی ها شروع شد. حالا تازه این پیغمبری که منذره یه هدایتگرانی رو اومده معرفی کنه که مردم تا قیامت سعادتمند باشن، یه آیه دیگه هم خدا نازل میکنه بعدش و اولی الامر منکم. مؤمنین اومدن سراغ پیغمبر، جابر هست اومده، ابن عباس هست اومده. از اینجا بعد روایت رو میخوام از ابن عباس بخونم، از سند اهل سنت با شیعه کاری ندارم. جابر اومد سوال کرد و برای مردم تعجب‌آمیز بود، اولی الامر دیگه کیه، کیلو چنده؟ ابن عباس اومد، ابن عباس پسر عباس عموی پیامبره، خاندان عباس نسبت نسبی دارن با پیامبر ولی خیلی علیه السلام نیست، عموزاده های پیامبرن. دو پسر داره، عبیدالله و عبدالله. عبیدالله همون نامردیست که در جنگ امام حسن مجتبی با معاویه فرمانده سپاه امام حسن بود، معاویه یه پولی بهش داد، امام حسن رو کت بسته تحویل معاویه. این ابن عباس مشهور که کتابای سنی ها مثلا تفاسیرشون رو ورق بزنید هر روایتی که می‌بینی بالا و پایین یه جا اسمه ابن عباس هست، این عبدالله. این مثل اون نیست ولی خیلی این یکی هم خیلی علیه السلام نیست. می‌دونید از نسل اینا بنی عباس هم بعدا از نسل اینا، بنی عباسی که در تک تک ائمه رو کاری کردن که بنی امیه نکرده بودن و همین امام هادی که امشب شب شهادتش وقت نیست که بگم بنی عباس لجنکاری هایی که کردن معاویه و یزید رو روسپید کردن. تو هر چیزی که بگیم حالا انشاءالله به وقتش. ابن عباس من یا رسول الله اطیع الله درسته، اطیع الرسول ما بالاخره قبول کردیم، حالا قبول کردیم شما رو اطاعت کنید، شما دستورات خدا رو بفرمایید. اولی الامر اینا که حدیث رو سنی ها دارن نقل میکنن و من از روایت سنی دارم. ابن عباس میگه از روی اعتراض گفتم و من اولی الامر. اولی الامر کیان؟ پیغمبر نگاهی انداختم فرمودن گوشه ای امیر المؤمنین نشسته بودن، فرمودن اولهم علی ابن ابی طالب. ابن عباس میگه یه خورده مکس کردم و گفتم و من بعد. بعدش کی؟ امام حسن تو صحن مسجد داشتن راه میرفتن به امام حسن، فرمودن که بعدش نور چشم من حسن ابن علی و بعد بعدش حسین ابن علی و بعد بعدش فرزندی خدا به این سید الشهدا میداد به نام علی ابن الحسین و بعدش گنجینه دار و خزانه دار علم من و علم خدا باقر العلوم و بعدش کسی که راستگویی به صداقت او خدا نیافرید جعفر ابن محمد الصادق، بعد موسی بن جعفر، بعد علی ابن موسی رضا، بعد امام جواد، بعد امام هادی، بعد امام عسکری و آخرهم المهدی التي يملا الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا. این تیپ احادیث در روایات ما هم در شیعه هم در اهل سنت زیاده. اسم این احادیث رو اصطلاحاً علما و فقها بهش میگن احادیث نصوص، یعنی نص بر ائمه اثنا عشر. نص، نص یعنی آنچه که خدا یا پیامبر امر کرده، دستور، فرض. نص بر ائمه اثنا عشر، هم اهل سنت زیاد دارن این روایات رو، هم شیعه. پس امامان دوازدهگانه مخصوص و منصوب در شیعیان نیستند. روایاتشون اهل سنت کتبشون پره که پیغمبر بارها و بارها فرمودن الائمت و بعدی اثنا عشر، هدایتگران و امامان پس از من دوازده نفرند. دیگه گردترین حالت ممکن، اوناییشون که خیلی خبیث بودن نخواستن اسم ائمه رو بیارن مثل بخاری و مسلم، اومدن تقطیع کردن، بریدن احادیث رو، باز نتونستن کلش رو منکر بشن. حدیث رو اینچنین کردن، در صحیح بخاری و مسلم هست، پیغمبر فرمودن الائمت و بعدی اثنا عشر کلهم من قریش، همشون از قریش، و کلهم من نسل هاشم، همه از بنی هاشم. انما انت منذر ولکل قوم هاد. ابن عباس میگه از پیغمبر پرسیدم هدایتگران، اینایی که خدا داره امر میکنه، اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اطاعتشون کنید، این هادیان چند نفرن؟ پیغمبر میفرماین دوازده نفر. میشه برا من نام ببرید؟ بله بله بله، برای تو میگم، خواستی بنویس. اول ایشون علی ابن ابی طالب، برادرم، اخی و وصیی و وزیری و خلیفتی و صاحب لبا، اول هم علی ابن ابی طالب، بعد الحسن، بعد الحسین، بعد علی ابن الحسین، تا امام مهدی علیه السلام. پس احادیث رو خیال نکنید فقط شیعیان، دوازده امام مال شیعیانند. هر دانشمندی، گفتم دیگه، بدترین اونها مسلم و بخاری هستند که به امر بنی عباس این دو کتاب تدوین شده برای اینکه زیرا به اهل بیت رو بزنه. حاکم نیشابوری شاگرد مسلم و بخاریه، یعنی هر دوی اینها قایون استاد ایشونه. از نظر فقاهت و اجتهاد و اصول و حدیث و تفسیر، منشش و روشش، منش و روش مسلم و بخاری است. ایشون یک کتاب نوشته چندین جلد به نام المستدرک علی الصحیحین. مستدرک یعنی یه بابایی توی حوزه کتابی تألیف کرده، تحقیق کرده، بعد چون امکاناتش کم بوده یا نرسیده، عمرش کفاف نداده، یه بخش عمده از مطالبی که مربوط به اون کتابه جا مونده جای دیگه، یه شاگردش یه کسی یه قرن بعد، دو قرن بعد میاد اونها رو جمع آوری میکنه، اون احادیث، اون اخبار، اون روایات، اون تفاسیر رو با همون سبک و سیاق چاپش میکنه یا مینویسدش. به این میگن مستدرک، به زبان فارسی خودمونی بسیار. حاکم نیشابوری در اول کتاب المستدرک علی الصحیحین میگه من طبق استان، چون هر فقیهی برای خودش یه اسلوبی داره، یه روشی داره، هر حدیثی رو به راحتی زیر بار نمیده که این درسته، غلطه، ضعیفه، صحیحه، کس صحیحه، حسنه، اصطلاحاتی که داره، میگه من همه اینها رو طبق اسلوب بخاری و مسلم استخراج کردم. و تعجب میکنم چطور بخاری و مسلم احادیث رو نیوردن. این احادیث طبق نصوص و اصول اونها همه درسته، همه صحیحه، شبهناک نیست، ضعیف نیست. ایشون این احادیث رو جمع کرده. این احادیث چه احادیثی هست؟ تماما فضائل علی ابن ابی طالب و فرزندانش که مسلم و بخاری تحت نفوذ بنی عباس پول گرفتن این احادیث رو بریزن دور. این کتاب مسلم و بخاری دوتا صحیح هم که درست شد، در اون زمان گفتن این دوتا اخو القرآنن، برادر قرآنن، هیچ حدیث صحیح دیگری نیست که جای دیگه نمونده باشه، همه تو اینا جمعه. پول خیلی کار فکر. این احادیث رو جمع کرد. حدیث ائمه اثنا عشر رو ابن عباس و دیگران از زبان پیغمبر در منابع اهل سنت نقل کردن. تا تو منظری به کل قومن هاد، یه هدایتگر باید بعد از تو باشه. این هدایتگر ها رو پیغمبر اکرم اون زمان مشخص کرده. احادیث نصوص تا قرن دوم هجری، اول قرن دوم هجری، برای علما روشن و شفافه. اما از همون قرن اول هجری، بعد از رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر، بعد از ماجرای سقیفه، از دسترس عوام مردم خارج میشه. چرا؟ پیغمبر فرموده وصی من، جانشین من، خلیفه من، صاحب لواء من، هدایتگری که این آیهی که سوال کردی لکل قوم هاد، کی اول هم علی ابن ابی طالب. پس خلیفه اول چی میگه؟ اگر خلیفه اول بخواد چی بگه؟ باید اون احادیث همش از بین بره. بنابراین نخستین دستور حکومتی خلیفه اول چیه؟ اولین دستور، وقتی ابوبکر به خلافت رسید، اولین دستور فردای روزی که به خلافت رسید در سقیفه عصر، اینا بستن، ابوبکر شد خلیفه. اولین دستور حکومتی فردا صبح صادر شد چی بود؟ هر کس هر نوشته ای روی پوست، چوب، پاپیروس، کاغذ، هر چی از پیغمبر داره، همه رو بیارن مرکز شهر مدینه، تو میدان مرکزی شهر مدینه جمع آوری. همه اینها جمع آوری شده، اولین حکم حکومتی. خلیفه پیغمبر دستور میده چند نفر از قبل آمدن. عایشه دختر ابوبکر گزارش داره میده، این در اهل سنت نقله این روایت، که یه تپه‌ای از احادیث و آیات قرآن که مردم از پیغمبر شنیده بودن نوشته بودن، یه تپه‌ای جمع شد تو میدان مرکزی وسط شهر مدینه. این که جمع شد خلیفه صدا کرد، کسی چیز دیگه ای نداره، مردم به گمان این که اینا میخوان پیغمبر از دنیا رفته، میخوان آثار پیغمبر رو حفظ کنن، مدون کنن، تفکیک کنن از هم آیات و روایات و نقل قولها رو، اینها هر کی هر چی داشت بود. یه چند تا مفتش فرستادن، جاهایی هم که حدس می‌زدن یه چیزایی باشه گشتن، اگر چیزی بود آوردن رو اینها گذاشتن. سر ظهر شد، وقت نماز شد، خلیفه رسول الله فرمودن به مأمورینی که از قبل آمدن، روغن بریزید. دیدن یه چند نفر با سطر روغن ها، نفت سیاه با حال امروزی ها، نفت سیاه روغن اون روزگار رو که مخصوص روشنه بود، پاشیدن بود. ای بابا، نفت سیاه آثار پیغمبر، این ها آیات قرآن تو این هاست، احادیث نبویه، احکام دستورات دینه، تمام حلال و حرام ها تو این هاست. نفت پاشیدن، چند تا مشعل آوردن. اولین کار خلیفه اول پیغمبر اینه، تمام آثار مکتوب پیغمبر آتش زد. چرا؟ احادیث اثنا عشر ائمه باید از دنیا رفت. اینها آتش زده شد. این نقل من نیست، اهل سنت خودش کرد. گفتم عایشه داره تعریف میکنه، میگه پدرم اولین کار رو حکومتیش که اون نصوص، اون احادیث، اون تفاسیر، اون دستورات، اون احکام الهی، کل قرآن تو اینها همه رو سوزوندن. باید این مقدمه اتفاق بیفتد تا وقتی امام هادی علیه السلام غریبانه در شهر سامرا مسموم میشه، کک به بدن کسی تکون نخوره. احدی خم به ابروش نیاد. مگه کی بوده؟ آره من منتسب یکی از فرزندان پیغمبر. پیغمبر این همه سادات بودن، حالا یکی هم این عرضم به خدمت شما که امام هادی. امام هادی هدایتگر اون عصره. امام هادی لکل قوم هاد، هدایتگر تمام مردمه، نه فقط شیعیان. اما وقتی غریب و گمنام بمونه، کسی سراغش نمیره. قریب بود امام هادی و قریب هست. امشب چند تا مجلس تو این شهری که ام القرای اسلام پایگاه و پایتختشی است، چند نفر مثل شما دور هم جمع شدن فضائل و مناقب اهل بیت و امام هادی رو بگن، بشنون، صحبت کنن، در مظلومیت و غربت ایشون اشک بریزن. هدایتگره، هدایتگر گفتیم چیه؟ این رو بگم و جمع کنم. چشم خداست و گوش خداست. فرصتمون تمام شد، چند روایت عالی داشتم، نمیرسیم انشاءالله تناسط آینده اگر رسمون باشه، اما حیفم میاد این خاطره رو از امام هادی نقل نکنم. ابوالحسن اصفهانی یه مردی است، از شهرت معلوم اهل اصفهان، اهل اصفهان، اصفهانی نمیدونم اینجا داریم تو این جمع یا نه، ما مالا یه رگه دوری داریم، ولی میخوام یه وقتی خدای نکرده جسارت به کسی نشه. اصفهان در قدیم الایام از مراکز ناسبی ها بود. ببین اهل بیت چقدر این ایرانی رو دوست داشتن، این محبت رو آوردن تو ایران. حالا الان اصفهان مرکز چی آقا؟ مرکز ناسبی ها. این آقای ابوالحسن اصفهانی میگه که حاکمی گذاشته بود، خلیفه عباسی مصر امام هادی و قاتل امام هادی، حاکمی گذاشته بود ارزاد به خدمت شما در اصفهان. این حاکم خیلی زور میگفت، منم یه جوانی بودم عیار، از این داشمشتی های قدیم، خلاصه به قول خودش کلمم روی قرن سبزی میداد، از کسی ترس و خوفی نداشتم، ملت میترسیدن اعتراض کنن، من راحت هر جا میرسیدم زبونم رو باز میکردم فحش میدادم به این حاکم، فلان فلان شده به مردم ظلم میکنه، مال مردم رو خورده، حرام خورده، دزد فلان. مردم شهر جمع شدن گفتن آقا راهش اینه، یه کسی رو، یه قاصدی، یه پیکی بفرسته نزد خلیفه، شکایت مکتوبی رو ببره اونجا اعلام کنه بابا این حاکمی که گذاشتی بالا سر اصفهان پدر مردم رو درآورده، خون مردم رو تو شیشه کرده، عوضش کن. میگه گشتن دیدن خوش سر و زبونتر و خوش بیانتر و خوش صداتر به اصطلاح خوش سیماتر از من پیدا نکردن روشن. گفتن اول از اون کار خودت، اینم خرج راهت، اینم یه پول اضافه برای خودت، اینو ببر دستگاه خلیفه عباسی تو بغداد، برو این رو عریضه رو عرضه بده، بگو آقا این پدر ما رو در آوردن. میگه من چند ماهی تو سفر بودم و آمدم رسیدم بغداد و عرضم به خدمت شما که دیدم جلوی کاخ سلطنتی مردم شلوغ پلو. چه خبر آقا؟ راه پیمایی خبری؟ گفتم که یک کسی بغل من یواش سرش رو برد تو گوشم، گفتم خلیفه عباسی علی یلنهادی رو احضار کرد. علی یلنهادی کیه؟ گفتم روافض، این شیعیان، شیعیان اون رو امام زمانشون میدونن. برای چی احضارش کرده؟ چی کار کرده؟ خبطی کرده؟ نافرمانی کرده از خلیفه؟ گفتن که نه، ولی این طور که گوش میاد این دفعه دیگه میخواد حکم قطع بشه. مردم جمع شدن اینشونو ببینن، گفتن مگه ایشون دیدن داره؟ چه آدمیه که مردم جمع شدن که ایشون رو ببینن. احضار شده به کاخ خلیفه و همه بیمناک از این که خلیفه حکم قتل او رو مثل پدرش میخواد امضا کنه. میگه منم کنجکاو شدم ببینم کیه این آدمی که داره میاد. یک مرتبه دیدم مردم دارن کوچه باز میکنن، کوچه باز میکنن، مردم رفتن کنار، به قول امروزی ها با سلام و صلوات هی مردم عقب میرن، حالا مردم تو سنی ان شیعه نیستن. میگه یک مرتبه دیدم یک ماه پاره روی اسب نشسته، چشمانش رو دوخته به یال اسب، نه به راست نگاه میکنه نه به چپ نگاه میکنه، از هیبت و عظمتش مردم کوچه باز میکنن، ایشون هم خودش داره حرکت میکنه، این اسب خودش داره میاد جلو به در کاخ. یا صاحب از زمانش، از اون نگاه هایی که امام هادی به ابوالحسن کرد شما هم امشب میگه من ناسبی دشمن اینا، اینا رو هم ندیده بودم نمیشناختم، ما فقط علی ابن ابی طالب رو مثلا میشناختیم، میدونستیم دعوا داره فوشش میدهیم. حالا این از این پسرهای پیغمبره، چشمم که از دور حضرت هادی روی اسب نشستن دارن میان با اون هیبت، تا چشمم به جمال ایشون افتاد، محبتی از ایشون گله افتاد تو روح من، دیدم روحم داره پر میزن. رزق رزق الله و یرزق و من یشا به غیر حساب، ناسبیه ناسبی زاده است. محبت ایشون تو دلم افتاد، دیدم نمیتونم وایسم، هی این پامپا کردم، دیدم از این برم سربازا دارن کوچه‌ای که مردم باز میکنن، سربازا همراه ایشون میان که کسی مثلا عقب و جلو نره، جلو سربازی که من نمیتونم برم به ایشون سلام علیک کنم احوال پرسی کنم. همجور که داشتن نزدیک میشدن 20 متری که من رو بپنن، تو دلم گفتم خدایا خدایا میشه بلای این خلیفه ظالم رو، شر این خلیفه رو از سر این آقا کم کنی امروز. کجا گفتم؟ 20 متر فاصله دارم. به کی گفتم؟ تو خودم حدیث نفس کردم، خدا شروع کردم، خدا این آقا آقاست، ماه پاره است، این حیفه، این چه گناهی میتونه کرده باشه که میخواد بکشندش این ظالمو، خدا شر خلیفه رو از سر ایشون دور کن، خدا حفظش کن، خدا به سلامت دارش. هی تو دلم دارم حالا اینا رو میگم، دور حتی نمیرم توی حرف زیم. اسب امام هادی آمد جلو، آمد جلو، رسیدن از کنار من رد بشن، همچی که رسیدن کنار من دیدم این چشمانی که به یال اسب تمام این مسیر دوخته، حضرت عالی سر آوردن بالا لبخند دادن به من، گفتن ابوالحسن خدا دعات رو مستجاب کرد، تو را بشارت میدهم و دعا میکنم به جای دعایی که تو برای من کردی، خدا خیر دنیا و آخرت به تو دهد، فرزندان خوب و پاک به تو دهد، مال و اموال بسیار به تو دهد. سرشون انداختم پایین رفتم، من قشنگم، خدایا من تو دلم یه نیتی کردم، یه چیزی با تو گفتم، این به من رسیده، من رو تو عمرش ندیم، میگه ابوالحسن خدا دعات رو مستجاب، حالا من میخوام برات دعا بکنم، جزاء الاحسان الا الاحسان، شما کریمون من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و الاجاره هست. ابوالحسن میگه من به هوش آمدم شیعه شدم، اومده اصفهان، جز و نخستین کسانی است که اولین شیعیان اصفهان رو این پایه‌گذاری کرده، خدا 10 پسر بهش داده، یکی آقاتر از یکی، مال و اموال اینقدر بهش داده که تو اصفهان این علاف بوده، این بیکار بوده، این بیپول بوده، برای دو چنده باز پول حاضر شده اون سفر رو بره، اینقدر خودش میگه مال و اموال خدا به برکت دعای امام هادی به من داد، و اون بعدن فهمیدم خیر دنیا و آخرتی که امام هادی میفرمود این پول و این فرزندان نیستن، خیر دنیا و آخرت محبت این خانواده است که من رو به خودشون چسبوندن، من در صراط مستقیم قرار گرفتم. یا صاحب الزمان از اون نگاه ها به ما همراه، این امام هادی علیه السلام این جایگاه، لکل قوم هاد، هر کس هدایت طلب کند وظیفه هدایتگر روزه که او را هدایت کند. خدا ما هم هدایت طلب میکنیم به حق امام هادی که این نامردا وقتی میخواستن مسموم کنند برای اینکه بد پایی از خودشون به جا نگذارند، شکنجه هایی که بر امام هادی روا داشتن، سمهایی رو که به جان امام هادی ریختن، اما امام هادی علیه السلام حتی زمانی که خودشون مسمومن برای خودشون گریه نمی کنن، به یاد جد غریب و عدشان کنن اهل و عیال رو جمع کردن، امام عسکری رو جمع کردن،
فرمودن که یادی بکنیم از جد غریبمون سید الشهدا. با این حال امام هادی علیه السلام مسموم شدن، اما با احترام دفن شدن. دلها به سوزد برای اون مقتولی که وقتی خواستن دفنش کنن علی ابن الحسین در شامگاه 11 ماه محرم خطاب کردن به بنی اسد، پدرم رو نمیتوانم حرکت کنم، بدن قطع از اهد بنی اسد یه تکی حسی و بوریا بیاری، بدن پدرم رو روی بوریا داخل قبر بگذارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق گذشتگان اساتید ما، گذشتگان ما شهدای ما امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.